Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina khatimil enbiya'i vel mursalin ve ala alihil atyebin ve la'nu ala erdaihim ecmain. Mevzu-i ilmi ma, yani mevzu-i felsefeyi a'la, وجود و میتوان گفت که موجود است. در آغاز بحث و گفتگو در این علم به عرضتون رسونده شد که مباحث الهیات بالمعنى العام با بینش و بصیرت دقیق به تقسیمات موضوع برمی گردد و اقامه برهان برای اثبات این اقسام است. مثلا الموجودو اما ممکن و واجب و بحث در اقسام امکان و معنی امکان و وجوب و اقسام وجوب. الموجود اما علتون او معلول، بحث در اقسام علت و اقسام معلول، یعنی اقامه برهان بر اثبات اونها می شود. و الموجود اما واحد او کثیر، که مسئله ما در این مرحله پنجم است. پس در این مرحله موضوع بحث ما تقسیم دیگری از تقسیمات موجودون هست و این بحث ما از امور عامه محسوب می شود. عبارت صدر المتعلهین در این جلد دوم صفحه 81 این است که المرحلت الخامسه فی الوحدت والکسره و لواحقه ما من الهوهویه و اقسامها والغیریه و اصناف تقابل، یعنی در این مرحله ما بحث از وحدت و کثرت می کنیم. الموجود اما واحد و نو کثیر، اون وقت لواحق و احکامی که وحدت دارد از هویت، یعنی حمل، اقسام حمل چیه، تحقیق می کنیم در این اقسام. و غیریت که ریشه و نشأت از کثرت میگیرد در اقسام غیریت بحث میکنیم و بیان میکنیم که کل متغایرین یا متماثلند یا متخالفند و یا یک نوع از تقابل دیگر در میان اون واقع می شود. پس این عنوان مسئله ما و سرفصل بحث مورد نظر در مرحله پنجم است. فصل اول که در واحد و کثیر ابتداءً وارد می شویم تا کتاب بعدن به لواحق و اذناب و توابعی که واحد و کثیر دارند برسیم. خود واحد و کثیر مطرح بحث می شود و با فهم و تعقل اینها اقسام واحد و اقسام کثرت برای ما بعداً روشن شود یا روشنتر شود فهمیدن اونها. واحد ایشون می‌فرماید مساوی با موجودان است و هر جایی که وجود در اونجا نزول اجلال کند بدون تردید وحدت هم اونجا صادق است. و به عبارت دیگر موجود و واحد متساوی در صدق بر اشیاء و امورند و هر اون چیزی که بر اونها موجودان گفته می شود و حمل می شود واحد هم بر اون حمل می شود. و کل شیء کان وجوده اقوا کان وحدته اقوا و کل ما کان وجوده اضعف وحدت اون نیز اضعف خواهد بود. پس الوحدتو تدور مدار الوجود حیث ما دار، هر جایی که وجود به هر کیفیت و کمیتی که وجود تجلی کند وحدت نیز با اون تجلی می کند. و خلاصه در اکثر احکام و احوال اگر کلش را نگوییم در اکثر احکام اینها با هم متوافقند و روی توافقی که وحدت با وجود دارد مایه پندار بعضی ها شده است، پنداشتند که مفهوم از موجودان همون مفهوم از واحدون هست، ولی این پندار باطل و فاسد است. مفهوم موجودون با مفهوم واحدون از نظر مفهومیت متغایر و از نظر ذات متصادقند، یعنی بر اون ذات و مصداقی که موجود فرود می آید و حمله موجودون بر اون می شود بر همون ذات و مصداق حمله واحدون نیز می گردد. پس به واسطه ی تصادق این نمی توان گفت که اینها اتحاد مفهومی دارند، مانند مثلا من وجهین میتونیم مثال بزنیم، کلما صدق علیه انسانون صدق علیه زاهک و بالعکس. این مستلزم این نمی شود توافق در صدق بگوییم مفهوم انسان با مفهوم زاهک یگانه هستند. نه، مفهوم انسان لهو معنن آخر و مفهوم زاهکم مفهومون آخر، ولو در صدق بر ذاتی با هم توافق و تساوی دارن. وجود و وحدت نیز به همین منوالن. بنابراین این معنا که روشن شد، ما در خصوصیات وحدت و احوالش ناگزیر از بحث و صحبتیم که واحد حقیقی کدام است و هویت که وحدت است کجاست و واحد غیر حقیقی که واحد بالعرض و مجازه، اونم توضیح ناچاریم بدهیم و اصطلاحاتی که اهل فلسفه در این باب دارند به ذکر شما برسانیم. قبل از توضیح احوال وحدت و هویت و تجانس و تماثل و تشابه و تناسب و امثال اینها که در وحدت‌های غیر حقیقی توضیحش را خواهیم داد، نکته قابل تذکر داریم و یادآوری می‌کنیم و اون نکته این است که در مبحث وجود که وارد شدیم ابتداءً گفتیم ان الوجود اعرف الاشیاء و توضیح دادیم که امور عامه اینها اموری هستند بدیهی و بدون اکتساب و نظر مرتسم در ذهن و عقل ما می شود. یکی از اون امور عامه همین واحدون و کثیرون است که در اذهان همه مردم واقعیت معنای این دو واژه و دو لفظ و دو اصطلاح در ذهن هر عامی این روشن است. بنابراین ما همونطوری که گفتیم نمیتوان برای وجود حد آورد و تعریف آورد، زیرا هر تعریفی که در باره وجود بیاوریم، در باره وجوب بیاوریم، در باره شیئیت بیاوریم، این مستلزم دور یا تعریف و شی به نفسهی یا هر دو است. واحد و کثیرم همون سرنوشت را دارند و نمیتونیم یک حد حقیقی برای واحد بیاوریم. مثلا اگر بگوییم الواحد هو الذی لا ینقسم من الجهت التي يقال بتلك الجهه انه واحد، واحد یعنی اونی که تقسیم نمیپذیرد از اون جهت وحدتش. ملاحظه میفرماید تقسیم انقسام در حد واحد آمده و خود انقسام همون کسرت است، یعنی کسرت که انقسامه در حد واحد، و واحد را هم بخواهیم کسرت را تعریف کنیم چنون که خواهیم گفت، واحد در حد کسرت گرفته می شود و ذلک دور. و در همین تعریف، تعریف و شی به نفسهی هم هست. ببین میگویی الواحد هو الذی لا ینقسم من الجهت التی یقال انه واحدون بتلک الجهه یقال انه واحدون. ببین در حد و در تعریف باز واحد را عکس کرده اید، تعریف و شی به نفسهی هست. و بخواهی کسرت را هم تعریف کنی، مثلا بگویی الکسرتو هی المجتمعت و من الوحدات، اینم تعریف کثرت به اجتماع. اجتماع همون خود کثرته. پس ببین این اجتماع مأخوذ است صریحاً و ضمناً. صریحاً که میگویید المجتمع، ضمناً وحداته. پس وحدات در تعریف کثرت گرفته ای واحد را و این دور، و خود وحدات هم این لا یعرف الا بالکسره، وحدات یعنی یکهای کثیر. پس در تعریف کثرت، کثرت را اخذ کرده ای و در تعریف کثرت وحدت را اخذ کرده ای، چنون که در تعریف وحدت کثرت را اخذ کرده ای انقسام، و خود وحدت را و در تعریف کثرت هم وحدت را اخذ کرده ای و خود کثرت را. بنابراین تعریف بردار نیستم و اون چی که در باره وحدت و کثیر خواستند تهدید و تعریف کنند مبتلا به دور یا به تعریف و شی به نفسهی شده اند، و لذا راز مطلب را اشاره کردیم. چون از امور عامه هستند، امور عامه بدیهیاتون به انفسها. این عبارت را میخونیم تون توند تا نکته ای مرحوم آخوند دارد که از شفای شیخ ایشون این نکته را گرفته توضیح میدهم. صفحه 82 جلد دوم اسفار فصل اول فی الواحد و الکثیر. اعلم ان الوحدت رفیق الوجود یدور معه حیث ما دار. بدون که وحدت رفیق دمساز با وجود، دورون دارد با وجود هر جایی که وجود دور بزند. از هما متساویان فی صدقه علی الاشیا، چون وجود و وحدت متساوی هستند در اینکه صدق بر اشیاء و امور می کنند. فکل ما یغال علیه انه موجودون یغال علیه انه واحد، هر چیزی که بر او موجودون صدق می کند واحد هم بر همون شی صدق می کند. و نیز واحد موافق با وجود است در قوت و ضعف. فکل ما کان وجوده اقوا کانت و وحدانیته اتم. وجود اقدس حق تعالی جلت آلاؤه اقوا الوجود است، وحدانیت او هم اتم الوحدات است، عین الوحده است. بعدها میگوییم بل هما متوافقان فی اکثر الاحکام و الاحوال، وجود و واحد در اکثر احکام و اکثر احوال با هم متوافقند. و این توافق در اکثر احکام و احوال موجب شده که ربما ظن ان المفهوم من کل منهما واحد، پنداشتن که مفهوم از هر یک از این دو واحده، یعنی مفهوم واحد همون مفهوم وجود، و بالعکس اینطوری تخیل و پنداشته شده. و لیس کذلک، این پندار فاسد و واقع اینطور نیست. بل هما واحدون به حسب ذات لا به حسب المفهوم، این دو از نظر ذات و مصداقی که بر اون تطبیق می کنند اینها یگانه هستند، اما مفهوما از هم جدا و منحازند. فبالحریو ان نتکلم فی الوحدته و احوالها المختصه، پس جا دارد که ما بحث و سخن در وحدت و احوال مختصه وحدت برانیم. احوال مختصه وحدت مثل هو هویت و حمل و تجانس و تماثل و توافق و تساوی و تشابه. تجانس اونجایی که واحد غیری رو بیان میکنیم، میگوییم الانسان و البقر اینها واحدون در جنس حیوانیت، انسان و بقر متجانسینن، یعنی جنسشون که حیوانه، حیوان واحده. اگر میگوییم انسان و البقر واحدون ای فی الجنس، زیدون و امرون واحدون ای فی الانسانیه، زید و امر متماثلن، توافق و تساوی و تشابه و تناسب و اینها میاد، همه اینها در وحدت غیریه. و نتکلم فی مقابلتها، در مقابل وحدت بحث از کثرت و احکام کثرت که عبارت از بیگانگی و غیریت و خلاف است خواهیم سخن روند، بلکه کلام در جانب مقابل وحدت یعنی کثرت سخن در اونجا بیشتر خواهد بود، چون وحدت وحدات با هم تشابه دارند ولی کثرات، میگویی کثرات بیگانگی دارند، طبعا سخن در اونجا بیشتر می شود و تفنن الکثرته و تشعبها. بنابراین می گوییم ان للوحدته کما اشرنا اسوتن بالوجود و فی اکثر بالوجود فی اکثر الاحکام. وحدت چون که همین حالا فوقا اشاره کردیم تأسی و پیروی به وجود دارد در بیشتر از احکام. فمنها انه لا یمکن تعریف الوحده کسایر الامور المساویت للوجود فی العموم الا مع الدور او تعریف شی به نفسه. همونطوری که در سایر امور مساوی وجود هستن از نظر عموم، مثلا وجود، وجوب، شیئیت، اینها قابل تعریف نبودن چون بدیهی بودن به ذات اینها. اگرم تعریف بشه دور یا تعریف شی به نفسهی، دور توقف الشیء علی ما یتوقف علیه وجودن، تعریف الشیء به نفسی هم روشنه، چیزی که خودش مجهوله با خودش بخواهیم بشناسیم غیر معقوله. فلذا در تعریف واحد که گفتند تعبیری آوردن، ملاحظه کن فقط قیل الواحد هو الذی لا ینقسم من الجهت التي یقال انه واحد، واحد اونیست که تقسیم بردار نیست از اون جهتی که واحد است. ما بعدن خواهیم گفت این قید من الجهت التی یا بعدن من الحیثیت التی که بعدن خواهد آمد، چرا این قید میارند؟ برای اینکه واحد غیر حقیقی را هم داخل کنند. اونجا ما خواهیم بیان کرد که میشه من بگویم این پیکر واحده، یعنی از اون جهتی که پیکر واحده، ولی از اون جهتی که ذوالاجزاءه این کثیر، این پیکر دارای عضله است، این پیکر دارای اعضاء مختلف، این پیکر استخون دارد، این پیکر رباطات داره، این پیکر رگ داره، این پیکر پیوند داره، این پیکر چه از این جهت میبینی متکثر. اما از جهت پیکر بودن، پیکر زیده پیکر واحده. پس از جهت پیکری که واحده، از این جهت یک پیکر دیگه دو پیکر نمیشود. خلاصه میاد تفصیلش رو صحبت میکنیم. حالا این تعریف ما الواحد هو الذی لا ینقسم من الجهت التي يقال انه واحد هذا يشتمل على تعریف شی به نفسهی، برای اینکه در حد واحد یقال انه واحد گرفته شده. تعریف شی به نفسهی و مشتمل بر دورم هست، زیرا لأن انقسام المأخوذ فی معناه معنا الکسره، انقسام معنای کسرت میدهد. در حد واحد کثیر گرفته ای منتاب تعبیر انقسام، و یقال و در تعریف کسرت هم واحد گرفته ایم، و یقال و فی تعریف الکسرت انها المجتمعت و من الوحدات و هازا ایزن تعریف للکسر بالاجتماع الذی هو نفس مفهوم الکسر، اجتماع همون مفهوم کسرت است. پس در تعریف کسرت خود کسرت را اخذ کردیم، تعریف و شی به نفسهی و وحدت را هم اخذ کردیم. و هو یعنی این اجتماع مأخوذ صریحا و ضمنا در تعریف کسرت، صریحا ان هل مجتمع اجتماع را اونجا اخذ کردیم، ضمنا فی لفظ جمع الوحدات. چیه وحدات؟ یعنی واحدها، واحد بسیار، واحد بسیار، واحد وحدات توش جمع ده، خود وحدات ملازمی جمع. پس ضمناً جمع در لفظ وحدات هم عقص شده. الذی لا یفهم معناه الا بالکسرت و الاجتماع و تعریف لها، این تعریف کسرت است به خود کسرت، و تعریف لها یعنی تعریف کسرت است بالوحدت التي لا تعرف الا بالکسره، به واحدی که در خود تعریف وحدت هم کسرت را گرفته بودیم. پس تعریف کسرت هم مشتمل بر فسادین مذکورین فی مقابلتها، همون دو فسادی که در تعریف وحدت بوده دور و تعریف شی به نفسه اینجا هم میاد. و قص الا ما ذکرناه سایر ما قیل فی تعریف هما فی الفساد، بل الحق ان تصور واحد و کثیر اولیون مستغنن عن التعریف. اما اینجا نکته ایست که شیخ الرئیس در شفا فرموده، شیخ الرئیس در شفا فرموده که همین عبارت آخون مقتبس از عبارت شیخ رئیس لغلا در شفا اینطوری می فرماید به نظر می رسد که کسرت نزد خیال شناخته شده تر از وحدت است، و وحدت در نزد عقل شناخته شده تر از کسرت است. دلیل این که کسرت اندل خیال اعرف، به قول مرحوم حاجی در منظومه الکسرتو اندل خیار اعرفو و الوحدتو اندل اغول اکشفو، این رازش چیه؟ آخوند از شیخ گرفته و صاحب منظومه هم از آخوند و شیخ گرفتن. رازش اینه که ما با استعانت از محسوسات یعنی از طریق حواس درک می کنیم، زید می یابم، با طریق بصر و دیده صورت زیدیت در بنتاسیا یعنی حس مشترک وقتی که می افته از اونجا منتقل به خزینه خیال می شود. پس ملاحظه می کنی که از راه آلات حسیه کسرت می افته تو محفظه خیال، اینطوره. و اما وحدت چطور؟ وحدت یک مدرک عقلی صرف است و در قوه دراکه این واحدون و وحدت اونجا بدون هیچ واسطه و مقدمه ای اونجا منکشفه. پس کسرات چون از طریق حس منعکس در خیال می شود، خیال از طریق حواس با کسرات ارتباط پیدا می کنه و اما عقل اینطور نیست که از طریق حواس مفهوم واحد را تلقی بنماید. بنابراین ما میتونیم، شیخ فرموده، میتونیم اینطوری بگوییم که واحد که یک مفهوم بدیهی عقلی است، این واحد را ما در تعریف کثرت بیاوریم. کثرت را بخواهیم تعریف کنیم، مثلا بگوییم الکثرت و هی المرکبت من الوحدات، و در تعریف کثرت دیگه نمیتونیم وحدت بیاوری. وحدت را برای کثرت به عنوان تنبیه میآوریم، یعنی ما کسی که معنی وحدت مرکوز در ذهن آنه به اون میگوییم که واحد، میدونی یعنی چی؟ یعنی اونی که کثیر نیست. این عنوان تنبیهه، یعنی اون معنایی که نزدت حاضره همون معناره که حضور ذهنی به اون نداری، تنبه میدهم که بابا در قوه در راکه تو اون معنا هست، منتها حضور برات نیست. ایما و اشاره میکنم، میگم اونیست که کثیر نیست. پس شیخ علیه الرحمه در شفا ایشون این حیله را زده است که کثرت در تعریف وحدت اخذ نمی شود بلکه به عنوان منبه، و اما وحدت در تعریف کثرت قابل اخذ با اون بیانی که به عرضت رسوندم و این عبارت را تطبیق می کنیم. لکن هاهنا شیء یجب التنبیه علیه. اینجا نکته ایست، چیزی است که آگاه کردنتون بر اون نکته لازم است. و هو ان الکثرت اعرف عند الخیال والوحدت اعرف عند العقل، فکل منهما و این کانت من الاشیاء المرتسمت فی الذهن، ظاهرا به نظر می آید بدیهن بوده عبارت، چون بدیان یا بودن، بودین جمع بادیست، معنا نمی دهد. به نظرم این ناسخ تصحیف کرده باشد. فکل منهما یعنی هر یک از کثرت و وحدت اموری هستند که نقش میبندد توی ذهن بدیهتن، بدیهن ظاهرا باید اینطور باشد. به هر حال اونی که مقصود آخونده اینی، بدیان، بدیان معنا داره، در لغت ها معنا نمیده، جمع بادن یعنی ظاهر. لکن الکثرت مرتسمتون فی الخیال، اولا کثرت در موطن خیال میره، لان ما یرتسم فی الخیال، اونی که در خیال مرتسم میشود از طریق حس گرفته شده. زید، عمر، بکر، خالد، ولید، اینها یکی یکی ره از طریق حس باصره درک می کنم. این مدرک من در بنتاسیا و حس مشترک وارد می شود. بنتاسیا حس مشترک، الان ما به بالکم و شریف میگن مثل حوزی میماند که مجاری پنجگانه، حواس پنجگانه، اون چی که فراورده دارن، مانند حوزی که از پنج طریق توی این حوز آب بیاد. بنتاسیا و حس مشترک هم بدینگونه است. و گفتن در مباحث نفس که هر صورتی که از هر حسی در بنتاسیا میفته یه عشر ثانیه اونجا مکس دارد، بعدن منتقل به خزینه بنتاسیا که خیاله، وارد خیال می شود. پس ملاحظه می کنی کسرات در خیال محسوساتی هستند که از طریق حواس وارد می شود. و المحسوس و کثیر و الوحدت و امر عقلی، لان المعقولات امور عامه، اول ما یتصرف العقل در این امور عامه، فقط تقسیم بندی می کنه. ببین حیوانه که این معنای وحدانی حیوان تلقی می کنه، بعد تقسیم بندی می کنه، یا انسان است یا بقر است یا غنم است، یا انسان مثلا تقسیم می کنه، می گه این انسان یا سیاه یا سفیدی یا نژاد کذاست. مثلا یتصور کل منهما واحدا، منها واحدن امور عامه ابتدا وحدانیت اونها را تصور میکنه، ثم یقسمه الى کذا و کذا الى ما لا یکون کذا، همونطوری که به عرضت رسونده. پس الوحدتو عند العقول اکشفو و الکسرتو عند الخیال عرفو، فلنا ان نعرف الکسرت بالوحده تعریف نقلی. یا کثرت میدونیم، میتوانیم با وحدت تعریف عقلی کنیم. به ان نأخذ الوحدت اولیت التصور به ذاتها بدون واسطه، یا اولیت التصور، و ان نعرف الوحدت بالکسره تعریفا تنبیهی، یا تعریف وحدت به وسیله کثرت در حقیقت تعریف مصطلح بویم نیست، تعریف نیست، تنبیه هست. اینو عنایت کن، بلکه یک نوع تنبیهی است که از طریق خیال استعمال می شود تا بدین وسیله به معقولی که معنای واحدون پیش ما موجوده. اگر میگیم الواحد هو الذی لا ینقسم، این لا ینقسم، الذی لا ینقسم، حد از برای واحد نیست، بلکه لا ینقسم در حقیقت منبه، تنبیه میکند، یعنی تنبیه میکند به این که اون معنایی که پیش از من میگم واحد، یعنی اون معنای تقسیم ناپذیر که در ظرف ادراکت هست ولی حضور نداری، ای با این الذی لا ینقسم ایما و اشاره میکنیم. پس وقتی میگوییم وحدت چیزی است که در اون کثرت نیست، مراد ما از این بیان رهنمایی است که معنای لفظ وحدت برای ما بدیهی و همون معنای تقسیم ناپذیر است از اون جهتی که واحد است. بنابراین این بیان یک بیان تنبیهی است، نه بیان تهدیدی و تعریفی. و ان نعرف الوحدت بالکسرت تعریفا تنبیهیا و دلالتا على ان المراد بهذه اللفظه الشیء المعقول عندنا عقلا اولیا. میخوایم ببینیم پیش ما اون معنا پیشت روشن است، اون تقسیم ناپذیر، اون هم اشاره کنیم و اشارا علیه به سلب هذا منه، این سلب انقسام و سلب تکسر از او. ففی الاول تعریف لمعنا خیالی به معنا عقلی. الکثیر یا الکثره هی المرکبت من الوحدات، کثیر یعنی اونیست که از وحدت نشأت میگیره، یا تعبیرات دیگر، و در ثانی یعنی اونجایی که واحد را میخواهیم با عدم الانقسام و کثرت تعریف کنیم، این تعریف نیست، تنبیهون، و فی ثانی تنبیهون علی معنا عقلی به معنا خیالی، تنبیه میکنیم بر یک معنای عقلی، منبه ما معنی خیالی است، بس دوری هم لازم نمی آید. تعریف نشد، دومی تعریف نیست، دومی ایما، اشاره و تنبیه و آگاه کردن به مرکوزات ذهنی و مغروسات عقلی بدیهی است. فلا یلزم دورون علا هذه طریقه فنقول الواحد. اینجا دیگه وارد بحث می شویم، اقسام واحد حقیقی و واحد غیری از این مفصل شروع می شود و جای توصیه به دوستان عزیز و محترم است که مباحث وحدت و کثرت از اهم مباحث فلسفه است، و دوستان عزیز و ارجمند این بحث را با دقت بیشتری و زیرچاقی کردن قویتری مد نظر داشته باشند که در مبحث توحید از این بحث‌های شریف اونجا بهره برداری می شود، و می گذاریم مفصل برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.